بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام بر شنوندگان، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مریم احمدی با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجهتان را جلب می کنم به مهمترین خبرها تا این ساعت از امیر آرمین.
درود بر شنونده عزیز و گرامی. روسیه از تحریم‌ها علیه ایران به منظور جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای حمایت می‌کند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد مسکو با تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به منظور جلوگیری از دستیابی ایران به فناوری حساس هسته‌ای مخالفتی ندارد. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی با اعضای کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین تشکیل جلسه داد. هدف از تشکیل جلسه روز جمعه گفتگو درباره تشکیل دولت وحدت ملی در سرزمین‌های فلسطینی اعلام شده است. آخرین گروه از سربازهای ایتالیایی عراق را ترک کردند. خروج کامل نیروهای ایتالیایی از عراق روز جمعه و یک روز پس از آن انجام شد که نوری مالکی نخست وزیر عراق اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور تا ماه ژوئن سال 2007 آمادند کنترل امنیتی کشور را به دست بگیرند. رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در واشنگتن با رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کند. بنا به گزارش‌ها عبدالعزیز حکیم روحانی شیعه روز دوشنبه به آمریکا سفر خواهد کرد. عبدالعزیز حکیم رهبر یکی از احزاب کلیدی در ائتلاف شیعیان عراق در این کشور است. هدف از دیدار آقای حکیم با جورج بوش گفتگو در مورد یافتن راهی به منظور توقف خشونت‌ها در عراق عنوان شده است. اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت قصد دارد تولید نفت را بازم کاهش بدهد. رئیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت روز جمعه اعلام کرد انتظار می‌رود میزان تولید نفت اوپک 500 هزار بشکه در روز کاهش یابد. وزیر امور خارجه ترکیه از اتحادیه اروپا خواست جلوی پیوستن کشورش به اتحادیه اروپا را نگیرد. عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه روز جمعه در واکنش به درخواست کمیسیون اروپایی دایر بر تعلیق بخشی از گفتگوها به منظور عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا گفت آنکارا به هیچ وجه از این مسئله خوشنود نیست.
با سپاس از امیر آرمین. اکنون اشاره به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. تظاهرات در لبنان، روابط ایران و آمریکا، انتخابات مجلس خبرگان و مطالب دیگر. روز جمعه 100,000 نفر در لبنان در اعتراض به دولت فؤاد سینیوره دست به تظاهرات زدند. طرفداران حزب الله و متحدانش از احزاب مخالف دولت فؤاد سینیوره در تظاهرات گسترده در روز جمعه خواهان استعفای نخست وزیر شدند. ساعتی پیش امیر آرمین گفتگویی داشت با مهتاب فرید همکار رادیو فردا که در لبنان برای پوشش خبری این تظاهرات و مسائل دیگر لبنان هست، گفتگویی داشت که با هم میشنویم.
تظاهرات گسترده‌ای در بیروت پایتخت لبنان بعد از ظهر جمعه به وقت محلی اینجا ساعت 2 بعد از ظهر شروع شد و هنوز این تظاهرات ادامه داره. بنا به گفته پلیس محلی نزدیک به 1,000,000 نفر، یعنی 1/4 جمعیت لبنان در این تظاهرات شرکت کردند. اصولا بیشتر شرکت کنندگان در این تظاهرات به ما گفتن که قرار روزها به این تظاهرات ادامه بدن تا موفق بشن که دولت فؤاد سینیوره نخست وزیر لبنان رو مجبور کنن که از کار خود استعفا بده. همینطوری که حتما تو اخبارم شنیدی، شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله پنجشنبه از مردم درخواست کرده که دست به گرد همایی صلح‌آمیز بزنن و اصولا ما در این گرد همایی که هنوز هم ادامه داره خشونتی رو ندیدیم، اما تدابیر امنیتی شدیدی در این شهر هست و افراد نظامی بین تظاهر کنندگان همینجوری حرکت میکنند. بعد یه نکته جالب بهتون بگم، در بین این تظاهر کنندگان با یک جوان 24 ساله لبنانی آشنا شدم که 6 سال در ایران بوده و در اونجا تحصیل کرده. اون به من گفت که قرار روزها اینجا بمونه تا اعتراضش رو نسبت به دولت سینیوره ابراز کنه و من گفتم چرا اعتراض داری به دولت سینیوره؟ گفتش که به خاطر اینکه وقتی که اسرائیل به لبنان حمله کرد، دولت سینیوره از حمله اسرائیل به لبنان اونجوری که باید حزب الله رو حمایت میکرد نکردش.
آیا فقط نیروهای دولتی لبنان انتظامات رو به عهده داشتن یا نیروهای حزب الله و متحدانش هم در این تظاهرات نظم رو برقرار میکردن که به خشونت کشیده نشه؟
این نکته خیلی جالبیه که شما بهش اشاره کردین. نیروهای حزب الله هم در بین مردم همه جا دیده میشه، البته بیشتر در لباسهای شخصی هستن. و یه نکته دیگر هم در این تظاهرات این بود که به طور کلی خیلی پرچمهای حزب الله رو کمتر میبینید و همه پرچم لبنان رو به دست داشتن و سعی میکردن که یه جوری اتحادشون رو در بین تمام فرقه های این کشور ابراز کنن. اما انتظامات به حالت مخفی داشت، انتظامات حزب الله به حالت مخفی در همه گوشه و در بین تظاهر کنندگان الان هستن و مواظبن که اتفاقی نیفته.
جان بولتون سفیر آمریکا اظهار امیدواری کرده که این تظاهرات به خشونت کشیده نشه. شما هم گفتین که هیچ خشونتی نبوده. آیا فکر میکنید که این فقط در برحال در حال حاضر هست یا قرائنی نشون میده که ممکنه اگر طولانی بشه به خشونت کشیده بشه؟
اوضاع سیاسی لبنان در حال بحران شدیدی هستش. همه خیلی از اوضاع سیاسی فعلی ناراحتن و یه جوری حتی من میتونم بگم که بخصوص جوانهای اینجا به تنگ اومدن از این موقعیت سیاسی. و من فکر کنم که یکی از دلایلی که خیلی امروز در این تظاهرات شرکت کردن این که احساس میکنن که یک جوری اعتراضشون رو باید به این دولت ابراز کنن. به نظر نمیاد که چون همه به ما میگن که ما از جنگ خسته شدیم و کلی در تاریخ و در چند ماه اخیر ما جنگ رو در این کشور دیدیم و همه یه جوری دنبال یه راه حل صلح‌آمیز هستن که بتونن در بین فرقه‌های مختلف کنار هم در این کشور زندگی کنن. ولی یه نکته دیگه رو باید خدمتتون بگم که در حال حاضر خیلی از این تظاهر کنندگان در حال زدن چادر هستند. گفتن که قرار شدم اینجا بمونن و روزها اینجا بمونن، مقاومت کنن تا مجبور کنن دولت سینیوره از کار خودش کناره گیری کنه. اما میدونین که دولت سینیوره دیشب در یک سخنرانی که بیشتر تلویزیون های محلی اینجا به طور زنده پخش کردن اعلام کرد که به هیچ وجه تسلیم این تظاهرات و فشارها از طرف حزب الله نخواهد شد.
مهتاب فرید بود در گفتگوی تلفنی از بیروت.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
از هفته آینده گفتگوها درباره پیشنویس قطعنامه مجازات ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز می شود. وزیر امور خارجه روسیه و همتای آمریکایی او از مجازات ها علیه ایران که حاضر به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم نشده اعلام پشتیبانی کردند. اما جان بولتون سفیر آمریکا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک می گوید در حال حاضر در اینجا بحثی از مجازات نیست. امیر آرمین گزارش می دهد.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در پی دیدار با همتایان بریتانیایی و آلمانی در اردن گفت از اوایل هفته آینده گفتگوها درباره مجازات ایران آغاز می شود و مسکو با مجازات هایی که هدفش جلوگیری از صدور مواد هسته‌ای و فناوری های حساس هسته‌ای به ایران باشد حمایت می کند. جان بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در پاسخ به پرسش خبرنگاری که نظر وی را درباره سخنان وزیر امور خارجه روسیه پرسید میگوید در حال حاضر جبهه مجازات ایران ساکت است. من چیزی بیشتر از این ندارم که بگویم. و وقتی از کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا سوال شد جان بولتون از سکوت در زمینه مجازات در سازمان ملل متحد سخن گفته است و چرا چنین است و این سوال که آیا درست است که روس‌ها می‌خواهند قطعنامه‌ای بدون مجازات علیه ایران به تصویب برسد، وزیر امور خارجه آمریکا میگوید به موجب ماده 41 اصل 7 منشور ملل متحد ما به زودی یک مهمان خواهیم داشت. ماده 41 اصل 7 منشور دارای عنصر مجازات است. تردیدی در این باره وجود ندارد. در پایتخت های کشورها فعالیت های گسترده‌ای در این باره در جریان است. وقتی با پوتین رئیس جمهور روسیه و هو جینتائو رئیس جمهوری چین و دیگران صحبت می‌کردیم، فعالیت های زیادی در آنجا در جریان بود. ممکن است ما رسما دور یک میز درباره واژه‌بندی قطعنامه حرف نزنیم، اما این را نباید بی‌عملی تلقی کرد. از وزیر امور خارجه آمریکا سوال شد فردا 6 ماه از زمانی می‌گذرد که ما گفتیم ایران تنها 3 ماه و نیم فرصت دارد غنی‌سازی اورانیوم را معلق سازد و یا باید منتظر مجازات بماند. این پیشنویس قطعنامه مجازات هم به شورای امنیت می‌رود و سوال این است که آیا به جای رسیده این که یک پارچگی 5 به علاوه 1 فرع بر رسیدن به یک تصمیم باشد، آیا روسیه آماده رأی دادن به چنان مجازاتی است؟ کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ میگوید به نظر من ما قطعنامه را با استناد به اصل 7 منشور ملل متحد به تصویب خواهیم رساند و بدیهی است که میخواهیم یک پارچگیمان را هم حفظ کنیم، اما یک پارچگی 5 به علاوه 1 هدف نیست. هدف تصویب قطعنامه است معنیدار که به حکومت ایران حالی کند رفتارش مورد پذیرش جامعه بین المللی نیست. گزارش اخیر محمد البرادعی را هم داریم که درباره برنامه هسته‌ای ایران سوال‌های مهمی را مطرح کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا ادامه می‌دهد باید کاری بکنیم. ضمن حفظ یک پارچگی من خواهان یک اقدام هستم. باید به گزینه‌ها نگاه کرد. ما در هانوی با روس‌ها صحبت خوبی داشتیم و امیدوارم آن دیدگاه در قطعنامه شورای امنیت بازتاب پیدا کند. وزیر امور خارجه آمریکا ادامه داد تصویب به موجب اصل 7 منشور چیز دیگری است، چون در آن صورت ایران در باشگاه خیلی کوچک کشورها قرار داده می شود و در اینجا مسئله شهرت هم مطرح است. به خواست دیگران در تعامل با کشورها هم چنان شهرتی تأثیر می گذارد و بر آنچه که دانشمندان علوم سیاسی سایه آینده نامیدند بر آن نیز اثرگذار خواهد بود. می بینید که تصویب قطعنامه با استناد به اصل 7 منشور ملل متحد چقدر اهمیت دارد.
امیر آرمین و گزارشی درباره برنامه های هسته‌ای ایران و مجازات هایی که ممکن است سازمان شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ایران در نظر بگیرد. هفته‌نامه اکونومیست در مقاله‌ای در رابطه با ایران نوشته است به نظر می‌رسد که مقامات دولت پرزیدنت بوش در مورد نحوه ارتباط با ایران توافق نظر ندارند. ایده‌ای در دولت آقای بوش امیدوارند که گفتگوهای بیشتری در راه باشد، اما آقای بوش اصرار داشته است که تمام گزینه‌ها برای مقابله با ایران گشوده است. برگردان بخش‌هایی از این مقاله را در زمینه گمانه‌زنی‌های مربوط به روابط ایران و آمریکا هومن سیسان به آقای آهیان می‌رساند.
برای بیش از 3 دهه دولت ایران و آمریکا با یکدیگر به طور رسمی گفتگویی نداشتند، اما هم اکنون منتقدان جورج بوش از حزب دموکرات خواهان آنند که پرزیدنت بوش با ایران و سوریه به منظور حل مشکل عراق وارد مذاکره شود. این در حالی است که آقای احمدی نژاد که هفته پیش میزبان همتای عراقی اش جلال طالبانی در تهران بود، خود را یکی از بازیگران اصلی در منطقه می‌داند. او می‌گوید که آمریکا باید از عراق خارج شود، اما نقش ایران تنها در خشونت‌های جاری در عراق خلاصه نمی‌شود. ایران همچنین برای حزب الله لبنان در مقابله با اسرائیل تجهیزات نظامی فراهم می‌کند و به گروه‌های شبه نظامی فلسطینی از جمله حماس کمک مالی می‌رساند. ایران همچنین از حضور سوریه در لبنان حمایت می‌کند و در برابر فشارهای شورای امنیت برای تعلیق برنامه هسته‌ای‌اش مقاومت می‌کند. مقامات دولت آقای بوش نسبت به نحوه برخورد با ایران اتحاد نظر ندارند، زیرا که احتمال شکست در این زمینه بسیار زیاد است. سخنرانی‌های زهرآگین آقای احمدی نژاد همراه با تمایل حکومت ایران برای رهبری جهان اسلام باعث وحشت آمریکا و اروپا شده است. این در حالی است که برخی از مقامات ایران تلویحاً اظهار کردند که در صورتی به وضعیت عراق کمک خواهند کرد که مشکلی برای برنامه اتمی ایران ایجاد نشود. حالت ایدئال آن است که ایران در پی برقراری مجدد روابط سیاسی و اقتصادی با آمریکا به حمایتش از تروریسم خاتمه دهد و در مقابل خواسته های امنیتی ایران نیز تأمین گردد. اما مشکل آنجاست که خواسته های دولت ایران به ندرت برای دولت آمریکا قابل هضم بوده است. با وجود پول حاصل از نفت و وابستگی شدید کشورهای اروپایی به صادرات نفت ایران، آقای احمدی نژاد مطمئن است که ایران از پس هر نوع تحریمی برخواهد آمد. آقای احمدی نژاد گمان می‌کند که با وجود درگیری در عراق، آمریکا امکان حمله به تجهیزات هسته‌ای ایران را نخواهد داشت. این پیشبینی آقای احمدی نژاد ممکن است که چندان درست نباشد. دولت آمریکا در پی یک راه حل سیاسی برای مشکل اتمی ایران است و عده‌ای در دولت آقای بوش امیدوارند که گفتگوهای بیشتری در راه باشد. اما آقای بوش اصرار داشته است که تمام گزینه‌ها برای مقابله با ایران گشوده است.
هومن سیسان و برگردان گزارشی درباره مقاله اکونومیست درباره روابط ایران و آمریکا. در کنار انتخابات شورای شهر و روستا، انتخابات مجلس خبرگان نیز تا حدود دو هفته دیگر برگزار می شود. در این انتخابات با توجه به تصمیم شورای نگهبان دایر بر اینکه همه اعضا باید مجتهد علم باشند و شورا اشتهادشان را تایید کند، راه را بر شرکت عناصر مردمی در انتخابات خبرگان بسته است. در این انتخابات حتی به اندازه دو برابر تعداد اعضای مجلس نامزد معرفی نشده و بنابراین نمیتوان حتی از رقابت در این جریان سخن گفت تا چه رسد به آزادی انتخاب. میرانگیز کار فعال حقوق بشر گفتاری دارد درباره آنچه که انتخابات خبرگان نامیده میشود.
مجلس خبرگان در نظام حقوقی ایران متناسب با دیگر نهادهای این نظام دارای اهمیت فراوانی است. این مجلس بر پایه قانون اساسی مقام رهبری را انتخاب می کند، می تواند او را عزل نماید و در مجموع بر عملکرد رهبری می تواند نظارت داشته باشد. اما نحوه انتخاب اعضای مجلس با اصول آزادی انتخابات تناسبی ندارد. گروه های درون سیستم به این انتخابات بسیار اهمیت می دهند، زیرا متناسب با اعضایی که می توانند در این مجلس داشته باشند بر وزن سیاسی خود می افزایند. اما مردم به اندازه‌ای که برای انتخابات مجلس شورای اسلامی اهمیت قائلند، به این انتخابات که آن را خیلی خودمانی تشخیص می دهند چندان اعتنایی ندارند. شاید دلیل کم اعتنایی مردم این باشد که تاکنون ندیدند خبرگان به وظایف مشخص و قانونی خود عمل کنند. مجلس خبرگان باید 86 نفر عضو داشته باشد، اما رقابت عمدتاً دو جناح محافظه‌کار و اصلاح طلب که زیر مجموعه های آنها به صورت احزاب و گروه های مورد وثوق نهادهای امنیتی کشور و بر حسب اجازه آنها فعالیت می کنند در انتخابات خبرگان بسیار زیاد است، چندان که شورای نگهبان با استفاده از حق رد صلاحیت با استناد به اینکه اعضای مجلس خبرگان باید مجتهدینی باشند که شورای نگهبان و برخی دیگر مقامات اجتهاد آنها را تأیید نماید، تعداد نامزدهای در صحنه و مسابقه دهندگان را به حد اقل می رساند. مثلا در حالی که در مجلس خبرگان باید 86 نفر حضور داشته باشند، رد صلاحیت‌ها چنان بوده که در برخی استان‌ها رقابت در انتخابات خبرگان به کلی از بین رفته است، به این صورت که تا 8 آذر 1385 در مجموع برای 86 کرسی انتخابات فقط 149 نفر تأیید صلاحیت شدند که نشان می‌دهد افراد تأیید شده دو برابر تعداد مورد نیاز هم نیستند. بنابراین ادعای کسانی که تأکید می‌کنند اعضای مجلس خبرگان را مردم انتخاب می‌کنند و آنها به انتخاب مقام رهبری می‌پردازند، با وجود موانعی که در قانون اساسی وجود دارد و دیدگاه‌هایی که در اجرای آن دخالت پیدا می‌کند، حتی در محدوده احزاب و گروه‌های دینی سیاسی مورد وثوق نهادهای امنیتی کشور، به هیچ وجه اجرایی نمی‌شود.
مهرنگیز کار و گفتاری درباره انتخابات مجلس خبرگان. برنامه های ما را از طریق اینترنت هم می توانید بشنوید، از طریق آدرس www.radiofarda.com. جشنواره سینمایی ساندنس که شهرت خود را با نمایش فیلم‌هایی با موضوع‌های درونگرا، روابط و مشکلات خانوادگی به دست آورده، در انتخاب فیلم‌های جشنواره امسال به یک آگاهی عمومی رسیده که در آن مسائل جهانی‌تر و عمومی‌تر به نمایش گذاشته می‌شود. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
بعضی ها این تغییر مسیر ناگهانی فستیوال سینمای ساندنس را نوعی تناقض‌گویی با روش معمول و متداول این جشنواره خواندند، اما عده دیگر آن را حاصل نوعی رشد و دگرگونی می دانند که با وجود موفقیت های قابل توجهی که این فستیوال معتبر در طول سالها داشته، تا این تاریخ تنها خود را محدود به نمایش فیلم هایی با موضوع خودمحوری های معلول از عدم کارکرد محیط خانواده کرده است. هرچند فیلم‌های برگزیده ساندنس 2006 چون لیتل میس سانشاین و هف نلسون همچنان به نمایش‌های موفقیت‌آمیز خود در سینماهای آمریکا و جهان ادامه می‌دهند و علاوه بر آن همراه با چند فیلم مستند از نامزدهای احتمالی جوایز اسکار نیز به شمار می‌روند، با این حال بنابر گفته برگزار کنندگان فستیوال، در جشنواره ماه ژانویه 2007 در کالورادو موضوع فیلم‌های انتخابی از مرز موضوعات شخصی و خانوادگی گذشتند و بیشتر به مسائل مطرح جهانی می‌پردازند. آقای جفری گیلمور، مدیر جشنواره ساندنس، می‌گوید: به نظر می‌رسد ما از آن دوران فردی آزمون و آزمایش گذر کرده ایم و به جای رویاروی دائمی با مسائلی که برای شخص ما اهمیت داشته، به مسائلی گسترده تر رسیده ایم که نگاه درونی به جهان تک نفره ما را تبدیل به نگاهی عمیق‌تر به جهان امروز و وقایع آن کرده است. جهانی که از محله کوچک ما بسیار آشفته تر است. فستیوال ساندنس امسال روز 18 ژانویه و با نمایش اولین تجربه کارگردانی بازیگر سینما سارا پولی به نام Away From Her آغاز می شود و فیلم پایانی آن کاری از کارگردان جوان نلسون جورج به نام لایف سپورت می باشد. در میان فیلم هایی که برای نخستین بار در این جشنواره به نمایش در می آیند، فیلم بند 27 نگاهی به زندگی قاتل جان لنون مارک دیوید چپمن است با شرکت جرالد لیتو و لینزی لوهن. فیلم هاسل اند فلو با شرکت کریستین ریچی و ساموئل ال جکسون و دی گود نایت با شرکت پنلوپی کروز و گوینت پالترو، که این فیلم نیز اولین کوشش کارگردانی جیک پالترو برادر گوینت به شمار می رود. علاوه بر نمایش فیلمی از فیلمساز چینی تبار جینا کیم به نام Never Forever، یکی از مهمترین فیلم‌های فستیوال ساندنس که در محل معروف به پارک سیتی به نمایش گذاشته خواهد شد، فیلم Grace is Gone ساخته جیمز سی استراز با شرکت جان کوزک است که ماجرای مردی است که همسرش را در درگیری‌های جنگ عراق از دست می‌دهد.
فیروزه خطیبی بود با گزارشی درباره نوعی تغییر در موضوع فیلم‌های جشنواره سینمایی ساندنس.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7237.
خب بعد از این آگهی نوبت میرسد به گزارش ورزشی این ساعت از فریبرز غریب.
دنیای ورزش. 19امین دوره بازی‌های آسیایی دوحه جمعه شب با سخنان شیخ محمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر به طور رسمی آغاز شد. این مراسم با حضور بسیاری از رؤسا و مسئولان کشورهای مختلف و همچنین نزدیک به 50,000 تماشاگر در زیر باران شدید در ورزشگاه خلیفه شهر دوحه مرکز قطر انجام شد. به گزارش خبرگزاری ها بزرگترین رویداد ورزشی هر 4 سال یک بار در آسیا با شرکت نزدیک به 13,800 ورزشکار از 45 کشور در 39 رشته ورزشی برگزار خواهد شد. از ایران بیش از 240 ورزشکار در 25 رشته در بازی های آسیایی شرکت دارند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیز در مراسم گشایش این بازی ها شرکت داشت. طبق برنامه اعلام شده روز شنبه ورزشکاران ایرانی در رشته های شنا، جودو، تیراندازی، شطرنج و بوکس به مصاف حریفان خواهند رفت. هفته 11 رقابت های فوتبال لیگ برتر ایران با نام جام خلیج فارس عصر جمعه با برگزاری 8 بازی در شهرهای مختلف این کشور برگزار شد. در این بازی ها سایپا و استقلال صدرنشینان جدول رده بندی در مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند و پرسپولیس در اهواز در مقابل فولاد خوزستان با کسب نتیجه مساوی متوقف شد. در تهران و در ورزشگاه آزادی استقلال با نتیجه 2-1 سپاهان اصفهان را شکست داد و سایپا هم با همین نتیجه پیکان را برد. در سایر دیدارها پاس در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران با 1 گل از صد استقلال اهواز گذشت. مس در کرمان 2-1 برق شیراز را مغلوب کرد. زوباهن در اصفهان با 2 گل میهمانش ملوان بندر انزلی را با شکست بدرقه کرد. ابو مسلم خراسان در شیراز با 2 گل بازی را به میزبانش فجر واگذار کرد. دو تیم سباباتی و راهن به نتیجه مساوی 1-1 رضایت دادند و در آخرین مسابقه روز جمعه پرسپولیس تهران در ورزشگاه تختی شهر اهواز در مقابل فولاد خوزستان به نتیجه مساوی بدون گل دست یافت. در پایان هفته 11 هم در جدول رده‌بندی تیم سایپا با کسب 24 امتیاز همچنان اول است. استقلال تهران با همین تعداد امتیاز اما به خاطر تفاضل 1 گل کمتر نسبت به سایپا در مکان دوم قرار دارد و دو تیم استقلال اهواز و پرسپولیس هم به ترتیب با 19 و 18 امتیاز در رده‌های سوم و چهارم هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز شنبه 11 آذر برابر با 2 دسامبر 2006 میلادی است. مروری می‌کنیم بر مهمترین رویدادهای تاریخی در چنین روزی در 100 سال گذشته.
امروز در تاریخ، دوم دسامبر 1947،
در این روز عرب‌های یهودی در اعتراض به قطعنامه سازمان ملل متحد مبنی بر تفکیک سرزمین‌های فلسطینی به دو بخش یهودی و عرب نشین دست به 3 روز اعتصاب و تظاهرات گسترده زدند.
دوم دسامبر 1956،
در این روز کشتی حامل فیدل کاسترو، چه گوارا و 80 عضو دیگر جنبش موسوم به 26 نوامبر در ساحل کوبا کناره گرفت. این اقدام آغازگر انقلاب کوبا و به قدرت رسیدن فیدل کاسترو بود.
دوم دسامبر 1961،
در این روز فیدل کاسترو رهبر کوبا در یک سخنرانی اعلام کرد که کوبا از این پس یک کشور کمونیستی خواهد بود.
دوم دسامبر 1975،
در این روز جمهوری دموکراتیک خلق لاوس تشکیل شد.
دوم دسامبر 1980،
در این روز 4 راهبه آمریکایی به دست جوخه‌های مرگ در السالوادور کشته شدند.
دوم دسامبر 1993،
در این روز سفینه فضایی اندور به منظور ترمیم تلسکوپ فضایی هابل به فضا پرتاب شد.
دوم دسامبر 1999،
در این روز بریتانیا قدرت سیاسی در ایرلند شمالی را به قوه مجریه ایرلند شمالی واگذار کرد.
دوم دسامبر 2005،
و در این روز 1000مین نفر در آمریکا پس از زمان برقراری مجدد حکم اعدام در این کشور در سال 1976 اعدام شد.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به عناوین مهمترین خبرها. 100,000 نفر در لبنان در اعتراض به دولت فؤاد سینیوره دست به تظاهرات زدند. روسیه از تحریم‌ها علیه ایران به منظور جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای حمایت می‌کند. ارمنستان و جمهوری آذربایجان در مورد منطقه قره‌باغ کوهستانی همه‌پرسی برگزار خواهند کرد و آذربایجان صادرات نفت از طریق روسیه را کاهش خواهد داد. مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در همین جا می‌بندیم.